سلام، ساعت 11 صبح دوشنبه 28 تیر ماه. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. ممنون که در این بخش خبری رادیو فردا همراه من هستید. بیش از 6000 نفر در ارتباط با کودتای ترکیه بازداشت شدند. اردوغان میگوید همه دستگاه‌های دولتی را پاکسازی می‌کند. گروگانگیری در یک مرکز پلیس در ایروان ادامه دارد. وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرده است بیش از 6000 نفر از جمله شماری از افسران ارشد و ژنرال‌های ارتش در ارتباط با کودتای نافرجام در این کشور بازداشت شدند. بکیر بوزداغ روز یک شنبه گفت در میان بازداشت شدگان 2700 قاضی و 50 تن از افسران ارشد ارتش وجود دارند. وزیر دادگستری ترکیه همچنین تأکید کرد که با ادامه پاکسازی‌ها تعداد بازداشت‌ها هم افزایش خواهد یافت. شبکه CNN ترک هم گزارش شده است علی یازیچی، آجودان نظامی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری نیز به اتهام دست داشتن در کودتا بازداشت شده است. به گفته ارتش ترکیه، کودتای نافرجام در این کشور به کشته شدن بیش از 100 تن از عوامل کودتا و همچنین 161 نفر از نیروهای نظامی و غیر نظامیان منجر شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید برای پاکسازی دستگاه‌های دولتی از کسانی که او ویروس حامیان فتح‌الله گولن خواند عزم جدی دارد. آقای اردوغان روز یک شنبه در جریان مراسم تشییع شماری از جانباختگان کودتای نافرجام در استانبول بار دیگر تصریح کرد که آنکارا از دولت آمریکا استرداد آقای گولن را خواستار شده است. شماری از طرفداران آقای اردوغان در این مراسم خواستار اعدام کودتاگران شدند. رئیس جمهوری ترکیه پیشتر گفته بود پارلمان این کشور اعدام این افراد را بررسی کند. آقای اردوغان از هواداران خود خواست که همچنان در خیابان‌ها بمانند. فتح‌الله گولن از هم پیمانان پیشین و منتقد کنونی رجب طیب اردوغان است که در آمریکا به سر می‌برد. علاوه بر رئیس جمهوری، شماری از مقام‌های دولتی ترکیه آقای گولن را به رهبری کودتای نافرجام روز جمعه متهم کردند. آقای گولن با رد این اتهام میگوید در صورتی که حکم شود آماده بازگشت به ترکیه است. آقای گولن با تقبیح کودتا هشدار داده است که این کار دست رئیس جمهوری را برای سرکوب مخالفان خود باز خواهد گذاشت. مقام‌های ارمنستان درخواست گروگانگیران در یک مرکز پلیس در شهر ایروان پایتخت را رد کردند. مسئولان سرویس امنیت ملی ارمنستان روز یک شنبه به گروگانگیران هشدار دادند که هرچه سریع‌تر خود را به نیروهای امنیتی تسلیم کنند. یک گروه از افراد مسلح روز یک شنبه به مقر پلیس اربونی در ایروان حمله کرده و تعداد نامشخصی از افراد را گروگان گرفتند. یکی از گروگان‌ها به علت بیماری آزاد شده است. در درگیری این گروه مسلح با پلیس مستقر در این مقر، یک سرهنگ پلیس کشته و دو تن دیگر هم زخمی شدند. مهاجمان خواهان آزادی ژیرار سفیلیان از رهبران مخالفان دولت از زندان شدند. آقای سفیلیان از ماه گذشته به اتهام اقدام برای براندازی دولت در حبس به سر می‌برد. مقام‌های امنیتی ارمنستان هشدار دادند که در صورتی که مذاکرات با گروگانگیران به نتیجه نرسد، آنها را از پا در خواهند آورد. خبرهای بیشتر رو میتونین در وبسایت ما پیگیری کنید به نشانی radiofarda.com. برای ارتباط با ما هم میتونین به نشانی info@radiofarda.com ایمیل بزنید. سپاس از این که در این بخش خبری رادیو فردا با ما همراه بودید. بخش خبر تصویری بعدی رو در ساعت 12 خواهید شنید.
صدای دیگر،
صدای زنان. هفته ای که گذشت یک زن دیگر به لیست رهبران بلندپایه جهان اضافه شد. ترزا می 59 ساله را مجربترین وزیر کابینه بنی آهنین و حالا نخست وزیر بریتانیا می خوانند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته ی صدای دیگر همراه باشید. با حضور بیش از 16 زن در مسند رهبری کشورهای جهان شاید بتوان سال 2016 را زنانه ترین سال در عرصه سیاست دانست. از آنگلا مرکل با عنوان قدرتمندترین زن جهان در آلمان تا پارک گئون هی رئیس جمهور کره جنوبی، از هیلاری کلینتون کاندیدای ریاست جمهوری در آمریکا تا الن جانسون سیرلیف رئیس جمهوری لیبریا. هفته که گذشت نام زنی دیگر نیز به این لیست اضافه شد. ترزا می 59 ساله به عنوان دومین نخست وزیر زن بریتانیا کار خود را آغاز کرد. 37 سال پس از مارگارت تاچر اکنون بار دیگر یک زن ساکن خانه شماره 10 خیابان داونینگ در لندن شده است. ترزا می روز اول اکتبر سال 1956 متولد شد و در سال 1997 به مجلس راه پیدا کرد. او از ماه می 2010 وزیر کشور بریتانیا بوده و به نوشته رسانه ها در این کشور در 100 سال گذشته بیش از هر کس دیگری در این سمت حضور پیدا کرده. حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان میگوید ترزا می در دشوارترین موقعیت سیاسی بریتانیا به این سمت برگزیده شده است.
خب در نظر بگیریم که خانم می در شرایطی قدرت در بریتانیا به دست میگیره که این کشور دچار یک بحران بزرگ مربوط به این برنامه خروج از اتحادیه اروپا است. مردهایی که تقریبا مبشر و مبلغ یک همچین سیاستی بودن خودشون رو کشیدن کنار در حزب محافظه‌کار، از جمله آقای جانسون شهردار قبلی لندن. و خب خانم می به اعتبار نقشی که در وزارت کشور داشته، یعنی شاید بلندترین دوران وزارت کشور رو در تاریخ بریتانیای معاصر داشته، به علاوه معروف به تلاش و پرکاری در این عرصه ها، آدمی بسیار مثل خانم مرکل به اعصابش مسلط و در این حال آدم مذاکره گر قهاری هستش با توجه به وظیفه‌ای که پیش روش هست در رابطه با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا. به همه این دلایل میشه گفت که در مقطع بسیار مهمی پست به عهده میگیره و اگرم شکست بخوره که انتخاب احتمالش کمه، میشه گفت که از اون جهت هم شاید مردها زیرکی کردن که در یک همچین شرایطی یک زن رو گذاشتن که این بحران رو به سرانجام برسونه. منتها در نظرم بگیریم که الان کل شرایط دنیا و از جمله بریتانیا هم در وضعیتیه که زنها بیشتر بهشون اعتماد میشه. ما در نظر بگیریم در همون بریتانیا در رأس اسکاتلند که باز مسئله رفراندوم رو داشت، خانم استراگون حاکم استش، ایرلند شمالی یک زن هست، حتی آقای کوربین رهبر حزب کارگر رو ممکنه به زودی خانم ایگل بزنه کنار. یعنی به نظر میاد کلن هم در بریتانیا هم در سطح بین المللی با توجه به بحرانی که وجود داره بیشتر دارن روی قدرت و صدا درایت خانم ها تکیه میکنند.
اما آنگونه که رسانه ها در بریتانیا نوشتند، خانم می راهی دشوار را پیش رو دارد، زیرا جانشینی دیوید کامرون که انتظار میرود نام او در تاریخ معاصر بریتانیا به عنوان یکی از محبوب ترین، قابل اعتماد ترین و موفق ترین نخست وزیران آن کشور ثبت شود، کار آسانی نخواهد بود. شهرانه تبری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن بریتانیا نیز میگوید خانم می نه به دلیل زن بودنش و یا حمایت زنان از او، بلکه به دلیل شرایط دشوار کشور انتخاب شده است. با این همه خانم تبری معتقد است که انتخاب ترزا می بر وضعیت زنان در بریتانیا تأثیر خواهد گذاشت.
من فکر میکنم فعالیت خانم می باعث خواهد شد که احزاب دیگه مثل حزب کارگر که الان یک زن برای رهبریش وارد مسابقه میشه، اونها رو تشویق میکنه به اینکه زنهای بیشتری رو در رأس کارها قرار بدن. تونی بلر اولین کسی بود که داد 100 تا زن نماینده مجلس رو آورد به مجلس و یک دفعه اصلا ترکیب مجلس رو عوض کرد. و چون بلر نخست وزیر موفقی بود در اول کار، البته اونها هم همین سیاست ها رو دنبال کرد. مثلا حزب محافظه‌کار هم انگار در یه مسابقه افتاد که بگه ما هم زنها رو آوردیم، ما هم زنها رو به نقشای بالاتری میرسونیم.
با اینکه کمتر از یک هفته از آغاز به کار ترزا می در کسوت نخست وزیری بریتانیا میگذرد، اما به گفته شهرانه تبری او با تعیین کابینه نشان داده که اهداف دیگری نیز در سر دارد.
خانم می در صحبتی هم که کرد که خط مشی خودش رو روشن کنه، گفت یکی از اهداف من بالا بردن کارنامه زنها در دولت خودم هست و این رو نشون داد. همین الان از وزرایی که انتخاب کرده یکی نفر رو جای خودش در وزارت کشور گذاشته که یکی از سه مهمترین وزارت خونه های یک دولت هست. یک نفر رو در وزارت دادگستری گذاشته که در طول تاریخ میگن 950 سالی دادگستری بریتانیا سابقه نداشته، اولین زن هست، وزیر آموزش رو یک زن گذاشته، خانم لتسامو که رقیبش بود کرده وزیر محیط زیست، و همطور داره زنها رو به شغلای بالا میذاره و شغلای پایین‌تر در کابینه رو هم حتما به زنها خواهد داد.
اما تلاش برای حضور زنان در عرصه سیاسی بریتانیا سیاست خانم می پس از کسب کرسی نخست وزیری نیست. آنگونه که حبیب حسینی فرد میگوید وی پیش از این هم در سیاست‌های حزب محافظه‌کار تأثیر گذاشته است.
با اون سخنرانی معروفش خانم می در سال 2002 عملاً حزب رو زنهار داد که شما از مردم جدا افتادید، شما به اصطلاح دچار یک خودبینی و خودستایی شدید که باید اصلاح بکنیم، از جمله اینه که ما باید بیش از پیش راه باز کنیم که زنها بیان در سطح هم در خود حزب، هم اینکه در فراکسیون پارلمانی حزب بیشتر زن سهم بگیره و بسیاری از این مسائل رو عنوان کرد و یک چهره جدید و معاصر داد، ضمن اینکه به لحاظ اقتصادی و اجتماعی هم یک مقدار از جمله خانم می کمک کرد که اون چهره سرد و مبتنی بر ریاضت کشی در سطح اجتماعی هم تا حدودی از اون حزب محافظه‌کار دور بشه. در همین مدتی هم که هم وزیر کشور بوده، در نظر بگیریم که کاری که برای ارتقاء زنها کرده، مسائلی که در این مجازات خشونت‌های عاطفی در خونه اعمال کرده، حتی بودجه در وزارت کشور و در سطح مثلا دولتی اختصاص داده برای کمک به زنانی که ختنه میشن در آفریقا و سخنرانی معروفی در این رابطه که بسیاری به گریه آورده که چجوری باید کمک کرد به این زنها، اینها هم هست جزء چهره خانم می.
رقابت برای کسب نخست وزیری بریتانیا از سوی دیگر نیز خبرساز بود، آنجایی که در ادامه رقابت میان دو زن رقیب ترزا می و آندرا لتسام، خانم لتسام در گفتگویی خود را به دلیل مادر بودن برتر از رقیب خود دانست. روزنامه تایمز لندن از قول خانم لتسام که مادر دو فرزند است نوشت که به نظر او ترزا می واقعا ناراحت است که بچه‌ای ندارد. تنها دو روز پس از انتشار این سخنان، آندرا لتسام از رقابت‌ها کناره‌گیری کرد و روند به قدرت رسیدن خانم می را سرعت بخشید. از شهران تبری پرسیدم که آیا تنها این اظهار نظر سبب کناره‌گیری خانم لتسام بود؟
البته این موضوع مهمی بود، ولی این موضوع باعث شد که تمام اون ایرادهایی که به خانم لتسام گرفته میشد بشه ثابت کرد باهاش. همه میگفتن که خانم لتسام به اندازه کافی تجربه برای یک همچین نقش بزرگی رو نداره و به خصوص در چنین شرایط تاریخی که بریتانیا باید با اروپا وارد مذاکره بشه، خانم لتسام نمیتونه این کار رو بکنه. ولی خب یه عده‌ای که طرفدار بیرون اومدن از اتحادیه اروپا بودن از اون حمایت کردن و بعد وقتی این حرف مادر بودن رو زد، این دیگه آخرین حرفی بود که این خانم رو مجبور کردش که از کار خودش کناره بگیره، برای اینکه حتی طرفدارانش بهش گفتن بابا تو خیلی بی تجربه هستی، چنین صحبتایی اصلا جا نداره در جامعه ما، و مجبور شد کناره گیری بکنه.
ترزا می در حالی کار خود را به عنوان یکی از زنان برجسته سیاستمدار در بریتانیا آغاز کرده که همزمان صدر اعظم آلمان نیز یک زن است. آنگلا مرکل سیاستمداری قدرتمند است که در 5 سال متوالی از 2011 تا 2015 از سوی مجله فوربس به عنوان قدرتمندترین زن جهان انتخاب شد. پیشتر در سالهای 2006 تا 2009 نیز به طور متوالی در صدر قدرتمندترین زنان جهان قرار داشته. اکنون در شرایطی بحرانی در اتحادیه اروپا، این دو زن چگونه در کنار هم فعالیت خواهند داشت؟ حبیب حسینی فرد پاسخ می‌دهد.
دوتاشون در یک شرایطی هستند که باید بشینن و این مسئله بحران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رو این دو نفر باید در وجه و عمده حل بکنند و هر دوشون هم مثلا شباهت‌های تقریبا زیادی دارن، اینی که هر دوشون به اعصابشون مسلطن، اینی که هر دوشون مذاکره گرای قهاری شدند و هر دوشون هم در این حال بچه ندارند، مسیحی هستند و از این زاویه ها شباهت زیادی با هم دارند. میشه گفت که از سوی به هر صورت در یک مذاکرات سختی با هم سر کار خواهند داشت و از سوی هم شاید همین شباهت هاشون کمک کنه که با هم همدیگر رو بهتر بفهمند. و خب در نظرم بگیریم که این دوتا در شرایطی بخشی از بحرانهای بین‌المللی میخوان مدیریت بکنند که خب ما در نوامبر هم احتمالاً خانم کلینتون رو خواهیم داشت. در اونجا هم بحران شقاقی که در جامعه آمریکا شکل گرفته، مسائل عمده‌ای که پیش اومده، به نظر میاد که اونجا هم به طور شاید غیر مستقیم این اعتماد دارن به یک زن میکنن که بیاد به اصطلاح بخشی از بحران تقریبا بی سابقه در جامعه آمریکا رو حل بکنه.
تا آبان ماه و انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا فاصله ای نمانده است. در برنامه هفته آینده صدای دیگر به این انتخابات خواهیم پرداخت تا ببینیم احتمال انتخاب هیلاری کلینتون به عنوان رئیس جمهور آمریکا چقدر بر وضعیت زنان در آمریکا و جهان مؤثر خواهد بود. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید.